رسانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور،
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون، خانه تا کارخانه. برنامه‌ای که برای ایده پردازان در حوزه صنعت، صنعتگران، علاقه‌مندان به صنعت تقدیم میشه. درباره خوشهای صنعتی چقدر اطلاعات دارید؟ ما تو این برنامه کمابیش درباره‌اش حرف زدیم، اما برای توسعه صادرات خوشهای صنعتی به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ ما در کشور چه خوشهای صادراتی پیش رو داریم؟ این سؤال برنامه امروز خانه تا کارخانه است. خانه تا کارخانه روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. خاطرمون باشه امروز توسعه از طریق خوشه‌های صنعتی نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می‌کنند. تراکم جغرافیایی می‌تواند به طور بالقوه‌ای به شرکت‌های کوچک در غلبه بر محدودیت‌های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقای توانایی‌های خود برای رقابت در بازارهای محلی و جهانی کمک کند. امروز میخواییم نگاه ویژه‌ای به توسعه صادرات خوشه‌های صنعتی داشته باشیم با کمک خود شما، فعالان صنعتی عزیز در کشورمون. مهمان بسته گزارشی امروز ما جناب آقای ربیعی. بسته با صنعتگران جناب آقای مهندس شهیدی، مدیرعامل شرکت شرکای صنعتی، مهمان ارجمند دیگر ما خواهند بود. و مهمانی که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران. به نظر شما برای توسعه صادرات خوشه‌های صنعتی چه باید کرد؟ ما در کشور چه خوشه‌های صادراتی پیش رو داریم؟ یکی از همین خوشه‌های صادراتی رو در بخش گزارشیمون میتونیم به شما معرفی کنیم، کمی دقیق تر.
کمی دقیق تر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نمیسرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
ربیعی هستم. فعالیت مدیریت صادراتمون رو توی قم تقریبا از سال 86 شروع کردیم، البته با عنوان دیگه‌ای بوده و موضوعات توسعه منطقه‌ای رو دنبال می‌کردیم. دو سه سالی هستش که در زمینه مباحث مدیریت صادرات داریم فعالیت می‌کنیم، با توجه به مأموریت مقام معظم رهبری در زمینه توجه به صنایع کوچک و توجه به صادرات در این حوزه. ما واقعیتش برنامه‌مون رو و هدف‌گذاریمون رو توی این بخش وقت داشتیم و شروع کردیم.
آقای ربیعی به ما بگن که چه محصولاتی رو صادر میکنن و به کجاها؟
بله، ما خب بیشتر فعالیتمون تو زمینه کفش بوده که با برخی از بازارهای صنعتی در ارتباط بودیم. بازارهای صادراتی هم که محصول ما داشته افغانستان، عراق، پاکستان و جدیداً هم برنامه‌ای رو برای روسیه برنامه‌ریزی کردیم که در شروع کارش هستیم.
آقای ربیعی، این بازارهای صادراتی رو چطور شناسایی میکنید؟ بر چه مبنایی و چی میشه که مثلا محصول کفش میره برای افغانستان و مثلا مواد غذایی میره برای روسیه؟
بالاخره ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری باید قاطعا شناسایی بشه و اون چیزی که اون کشور هدف صادراتی نیاز داره قاعدتا با مطالعه‌ای که انجام میشه شناسایی میشه و ارتباطاتی رو با تجار و خریداران اون کشورها برقرار میکنیم و بعد از اون هم این اتفاق بحث صادرات و اینا اتفاق میفته.
شده تا حالا مثلا یک محصولی رو به یک کشوری صادر کرده باشید، بعد از یک مدتی این رو در اون محصول ببینید که نیاز داره که محصول برای اینکه بازار صادراتی خودش رو حفظ کنه تغییر کنه و حالا با تولید کننده صحبت کنید و یک تغییراتی در اون محصول بدید و اون صادرات رو ادامه بدید؟ مثلا کفش های تمام چرم رو خیلی میپسندیم و کفش تمام چرم رو صادر کنیم، بعد متوجه بشیم که نه، بیشترین محصولی که مثلا این بازار صادراتی میخواد تمام چرم نیست، نیمه چرمه.
بله.
چرم طبیعی چرم است. من از این باب گفتم.
بله، همینطوره، همینطور که میفرمایید. مثلا ما برای افغانستان والا مطالعه کردیم، دیدیم که کامل چرم رو، دقیقاً همین مثالی که شما گفتید، کامل چرم رو نیاز ندارن و اثر داخلش نیازی به چرمی بودن و اینها نیست. باید بالاخره اون بازار شناسایی بشه از نظر رنگ، از نظر سایز بندی، از نظر محصولی که مورد نیازشون هست و کیفیتی که میخوان، متریالی که مورد نیازشون هست، و با توجه به اینکه رقبایی که اونجا حضور دارن چه محصولی دارن ارائه میکنن، بالاخره اونجا تغییراتی باید تو محصول ما داشته باشیم. تغییر توی محصول، تغییر توی بسته بندی یا مدل، حتی مدل ها هم متفاوته. عراق یک مدلی رو بسته کفش میپسنده، ولی افغانستان ممکنه که اینطور نباشه یا روسیه به شکل دیگه ای باشه. یا مثلا در مورد روسیه خیلی اصرار روی این بود که اگر چکمه ای رو برای ما صادر میکنیم، با توجه به سرمای شدیدی که اونجا هست، حتما باید داخل این چکمه خزدار باشه که گرمای بیشتر رو برای پا نگه داره. بالاخره نیاز هستش که با توجه به اون بازار صادراتی تغییراتی رو محصول اعمال بشه.
آقای ربیعی، الان حوزه صادراتی ما در خوشه‌های صنعتی چطوره؟
خدمت شما عرض بکنم که خوشه‌های صنعتی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستن. تو این زمینه خیلی تاثیرپذیرن از سیاست‌گذاری‌هایی که توی دولت در زمینه‌های صادرات اتفاق میفته و متاسفانه شاید بتونم بگم که تو این مدت کوتاه با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز خیلی تاثیر منفی داشته رو بحث صادرات و البته رو سیاست‌گذاری هایی که توی این زمینه انجام شده تاثیرات خوبی نبوده. بیشترین نیازی که تو این حوزه واحدهای صنعتی دارن ثبات هست، یک ثباتی که بتونن روش برنامه ریزی بکنن، قیمت گذاری بکنن و تعهداتی رو به مشتریشون بدن.
آقای ربیعی، الان اگه قرار باشه که شما به عنوان فردی که سالیان سال تو حوزه صادرات دستی براتش دارید و تجربه دارید، بخواید یک راهکاری بگید برای اینکه ما بخوایم توسعه صادراتی خوشه‌های صنعتی رو ایجاد کنیم، چیکار باید بکنیم؟ چی پیشنهاد میدید؟
خدمت شما عرض بکنم که باز توی حوزه‌های مختلف میتونم من این رو بگم. در حوزه سیاست‌های دولتی ثبات احتیاج هست. یک ثباتی باشه که بشه برنامه‌ریزی کرد. در حوزه واحدهای صنعتی تولید کننده ها باید دو سه مطلب رو مد نظر قرار بدن. اولا با توجه به نیاز بازار باید تولیداتشون انجام بشه و ثانیاً با توجه به اینکه واحدهای کوچک و متوسط هستن، اینها باید جمعی کار بکنن که بتونن هزینه های حضور در بازار رو برای خودشون کاهش بدن.
چرا خوشهای صنعتی کفش رو برای صادرات انتخاب کردی؟
واقعیتش با مطالعاتی که انجام شد، با دقت نظری که توی این قضیه انجام شد، دیدیم که فضای مناسبی برای این موضوع توی صنعت کفش قم وجود داره.
یه سوال به عنوان سوال آخر، فکر می‌کنی در کشور ما چه خوشهای صادراتی پیش رو هستند که میشه بازارهای صادراتی خوبی رو از آن خودشون بکنن؟
توی ایران خوشهای زیادی هستن که فعالن و خدمت شما عرض بکنم که ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم، مثل خوشه خرما که توی کرمان و خوزستان فعالن، یا مثلا خوشه پسته که توی کرمان و رفسنجان اینها فعالیت دارن. اینها با یه مقدار توجه بیشتر و همکاری میتونن فضای صادراتی رو برای خودشون ایجاد بکنن.
یعنی اون فضای صادراتی که بعد برای خوشه‌های صنعتی که به هر حال میتونن پیشرو باشن ایجاد نشده؟
واقعیتش خیر، با این تعریفی که من کردم، یعنی به صورتی که به صورت جمعی انجام بشه، قبلا انجام نشده بود. الان اتفاقی که توی این چند سال اخیر افتاده و همتی که شرکت شهرک‌ها داره میکنه و سازمان صنایع کوچک داره میکنه، یه بارقه‌هایی از امید رو به وجود آورد و تو بعضی از جاها هم واقعا موفق عمل کردن. اما نمیشه گفتش که بستر کامل آماده هستش، اما واقعا فعالیت خوبی هم تو این زمینه انجام شده.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
همراهان برنامه خانه تا کارخانه، امروز به این سوال پاسخ بفرمایید که برای توسعه صادرات خوشه‌های صنعتی چه باید کرد؟ ما در کشورمون چه خوشه‌های صادراتی پیشروی داریم که باید توجه بیشتری بهش بکنیم؟ ما در خصوص خوشه‌های صنعتی در برنامه‌های گذشته خیلی صحبت کردیم. منتها چون احتمال میدیم برخی از شما شنوندگان عزیز و ارجمند تازه برنامه ما رو شنیده باشید یا اولین باری که برنامه خانه تا کارخانه رو گوش میدید، میخواییم درباره این موضوع بیشتر با شما صحبت بکنیم با حضور جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران. جناب گلپایگانی سلام بر شما، خوش آمدید به این برنامه.
به نام خدا، عرض ادب احترام دارم محضر شما و همینطور شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم ازتون. خب جناب گلپایگانی، برای اینکه شاید برخی از شنوندگان عزیز ما تازه دارن این برنامه رو گوش میدن، ابتدا یه تعریفی داشته باشید از خوشه‌های صنعتی و وضعیت خوشه‌های صنعتی در کشورمون رو یه بررسی بفرمایید تا بریم سراغ توسعه صادرات خوشه‌های صنعتی.
مسئله‌ای که وجود داره معمولاً بنگاه‌ها در همه جای دنیا داره استانداردهایی هستن و یک تعاریف تقسیم بندی.
بله.
توی ایران هم بعد تقریبا به تبعیت از استانداردهای جهانی ما داریم بنگاه‌های کوچک، متوسط، بنگاه‌های بزرگ و گویا تا حالا بنگاه‌هایی که شبیه بهشون میگن در واقع ماکرو کمپانی، در واقع بنگاه بسیار بزرگ هستن.
بله.
علاوه این که بنگاه‌های کوچک و متوسط توانشون خیلی زیاد نیست که بتونن به صورت در واقع تشکیلاتی کاری رو تولید بکنن و صادراتی رو انجام بدن، بنابراین من خوشه رو ایجاد می‌کنن، یعنی خوشه تشکیل میشه از چندین بنگاه حالا کوچک و متوسطی که در ممکن در یک منطقه جغرافیایی وجود داشته باشه، ممکن در چندین منطقه جغرافیایی پراکنده باشه. ببینیم ما در سالیان گذشته، خب کار صادرات کار ساده ای نیست، به دلیل هزینه‌هایی که برای بازاریابی و برای نفوذ در بازارهای کشورهای حالا یا منطقه یا فرامنطقه میخوان اقدامی را انجام بدن، طبیعتاً از عهده یک بنگاه کوچک و متوسط این خارجه و ساخته نیست، نمیتونن این قدرت سازماندهی، قدرت منابع مالی و قدرت نفوذ در بازار را معمولا ندارن، بنابراین اقدام به تشکیل خوشه میکنن. خوش ها معمولا به این ترتیب که در یک کالای خاص و در چند زنجیره کالای خاص دور هم جمع میشن، یک اکونومی را به وجود میارن که برای اساس هم بتونن کالا، محصولات و خدمات بنگاهایی را که زیر مجموعه خودشون دارن صادرات بکنن. یعنی در واقع به نوع یک همافزای بزرگ ایجاد میکنن. توی کشور ما خیلی موفق نبودیم برای انجام این کار. دلیلش هم که شاید یکی از بزرگترین مشکلات ها مشکل فرهنگیه. چرا مشکل فرهنگی مرز میکنم؟ برای اینکه ما کار گروهی و کار جمعی رو کمتر تمرین کردیم و کمتر بلدیم. این یک مسئله که حالا علی‌رغم توان تکنولوژی، توان منابع انسانی بسیار خوب، تولیدات خوبی که در کشورمون داریم، اما این تمرین و ممارست رو ما نداشتیم که بخوایم به صورت گروهی در واقع کار رو ایجاد بکنیم و صادرات یا در واقع خدمات مناسبی رو به مشتریای خودمون بتونیم برسونیم. چند سالی که تری به نام SDXO شروع شده که در همین کار میخواد انجام بده، به صورت پایلوت اتاق بازرگانی اصفهان در واقع به عنوان پایلوت قرار گرفته که همین بنگاه های کوچک و متوسط دور هم جمع بشن، کالا و محصولاتشون رو در یک شبکه ایجاد بکنن. این شبکه قادر باشه که به دنبال بازار سازی، بازاریابی و ارسال محصولات و کالا و خدمات خودشون باشه به کشورهای هدف. اما متاسفانه ما در خوشحال سنتی خیلی موفق نیستیم. مثلا یکیش همینه که ما علاوه فرهنگی نتونستیم این کار رو انجام بدیم. نکته دومش اینه که ما نیاز به این داریم در واقع همینا هم باعث مدیریت بشن. یعنی شرکت‌های مدیریت صادراتی باید به وجود بیان. اجازه فرمودید.
بله.
شرکت‌های مدیریت صادراتی باید به وجود بیان. کسی دلیل نداره یک بنگاه کوچک و متوسط خودش اقدام به صادرات بکنه. چون امکانش رو نداره. حتی خوشه‌ها هم گویا قادر نیستن این کارو انجام بدن. بنابراین یکی از راهکارها اینه که ما بیایم شرکت‌های قوی صادراتی رو ایجاد بکنیم، حمایت مالی بکنیم. کنسولگری های ما، سفارتخونه های ما در کشورهای مختلف بیان از اینا حمایت بکنن، وابستگانی که با من وابستگان اقتصادی ما داریم از اینا حمایت بکنن تا بزنیم بازار کالا و خدماتون رو بازار هدف برسونیم. به هر حال خوشهای صنعتی در کشور ما به نظر من توفیق چندانی نداشتن که الان قابلیت طرح و دفاع جدی داشته باشن.
بله. خب الان با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودید، حالا صحبت‌های جناب آقای ربیعی رو هم ما شنیدیم تو این زمینه، گفتن حالا تولید کننده بودن، صادر کننده بودن، یه صحبتی داشتن گفتن که ما اگر بخوایم در زمینه خوشه ها فعالیت خوبی داشته باشیم، بخوایم توسعه بدیم و به ویژه صادرات خوشه‌های صنعتی رو در کشورمون داشته باشیم، باید شناسایی بکنیم بازارهای صادراتی. این شناسایی بازارهای صادراتی شاید در جمله و کلمه خیلی کلمه ساده‌ای باشه، ولی واقعا کار سهل و ممتنعی به نظر میاد جناب آقای مهندس. این رو هم برامون توضیح بدید، شناسایی بازارهای صادراتی بهترین روشش از نظر شما چگونه است؟
ببینید سرکار خانم، یک بنگاه اقتصادی اگر میخواد زنده بمونه به طور طبیعی بایستی دائما در حال رشد و نمو باشه. یکی از راه‌های رشد هر بنگاه اقتصادی اینه که حتما ضمن اینکه حفظ بازار داخلی میکنه، چشم داشته باشه بازارهای صادراتی و بازارهای هدفی که خارج از مرزهای خودش هست.
بله.
این میتونه یه جورایی در واقع باعث حفظ و تداوم فعالیت یک بنگاه اقتصادی باشه. حالا چه روشهایی موجود هست؟ یکی از طرق اینه که از طریق نمایشگاه است. که این نمایشگاهی که به صورت منطقه‌ای برگزار میشه، توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها در کنار هم قرار میگیره، این میشه یکی از روش‌های بازاریابی. نکته دوم که بسیار نکته مهمیه ولی باز تو کشور ما به اون توجه نمیشه، البته توجه میشه در بعضی از دولت‌های گذشته و دولت موجود ما، حالا فارغ از این که آدم بخواد انتقاد داشته باشه نداشته باشه، این اتفاق توسط جناب آقای ظریف وزیر خارجه محترم داره انجام میشه. یعنی چون در همه سفرهای خارجی که داره انجام میده حتما از اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی رو با خودشون میبرن، حتما این کار بسیار پسندیده ای. اما این کار فردیه، یعنی با احتمال تموم شدن دوره دولت 11 و 12 تموم میشه این روش. بنابراین یکی از کارهایی که همیشه باشه در ساختار کشور طراحی و تدوین بشه در واقع دیپلماسی اقتصادی کشوره، یعنی تمام وابستگان اقتصادی که ما در اقصا نقاط دنیا داریم هیچ کاری جز این ندارن که اون بازارها رو رصد بکنن. به نظر من هیچ کاری جز این ندارن، بازارها رو رصد بکنن، انتقال مطلب بدن، با اتاقهای بازرگانی در ارتباط باشن، زمینه و فرصت تبادل اطلاعات، ایجاد اتاقهای مشترک و همینطور حضور شما عرض کنم که مراودات و مبادلات بین کشورها رو تسهیل بکنن تا این اتفاق بیفته، تشکیل کارگروه‌های اقتصادی، اتاقهای مشترک، شوراهای مشترک، تک تک این موارد میتونه به ما کمک بکنه. ببینید فضای یک بنگاه فضای زندگی و حیاته. یعنی فضای مرده و در واقع استاتیک نیست، داینامیک، کاملا در حال حرکته. برای عرضه تقاضا و کالا و نیاز و عرضه خودشون رو زود پیدا میکنن. متوسط قدرت سازماندهیش رو داشته باشیم، یعنی هر کس هر چیزی که نیاز داره دنبالش میگرده تا پیدا بکنه، و کسی هم که محصولی رو داره تولید میکنه باید حتما به دنبال بازارش باشه. یعنی این فرصت ها خیلی دور از دسترس نیست، ولی من به نظرم دستگاه دیپلماسی ما که اسمش رو بزنیم به عنوان دیپلماسی اقتصادی خیلی توی این مسئله باید به فعالان اقتصادی باید کمک بکنه. این در گروه وزارت خارجه نمایندگی در همه جای کشورهای دنیا داره، مراودات و همینطور مبادلاتی که ارتباط برقرار میکنه. البته بخشی این هم برمیگرده به مناسبات سیاسی بین کشورها، که حالا وقتی ما در تحریم قرار میگیم طبیعیه که نمیتونیم دسترسی بازاری داشته باشیم، طبیعیه که مورد لطف و عنایت کشورهای دیگه ما قرار نمیگیریم، بنابراین باید یک بسترهای آرامش هم باشه برای که بتونیم ارتباط خوب مستمری با بازارهای خارجی برقرار بکنیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، در خصوص توسعه صادرات خوشه‌های صنعتی با شما صحبت میکنیم و از شما میپرسیم ما در کشور چه خوشه‌های صادراتی پیش رو داریم. امروز هم میهمان ارجمند ما که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران هستند. خب آقای مهندس، اشاره فرمودید به این که ما باید مراودات بین المللیمون رو افزایش بدیم. همین اشارهی که داشتید وزیر محترم امور خارجمون در کنار دیدارهایی که دارن حتما یک فعال اقتصادی رو هم به همراه میبرن. میدونم در اتاقهای مشترک ایران و خیلی از کشورها داره این اتفاق میفته و این خیلی مهمه برای اینکه ما بتونیم حداقل کالاهای تولیدیمون رو عرضه بکنیم یا حداقل بشناسونیم به مخاطبمون در کشورهای دیگه. فکر میکنید یک صنعتگر، حالا فارغ از اینکه دیپلماسی اقتصادی باید رعایت بشه، نمایندگان کشور ما تو کشورهای دیگه باید به خوبی فعالیت داشته باشن، یک صنعتگر تو این حوزه اولین وظیفه‌ای که بر عهده داره چیه؟
ببینیم، به طور مشخص خانم، هر کس در تقسیم کار وظایفی رو داره. یه تولیدکننده خوب اینه که حتما دقت به کیفیت، دقت به قیمت تمام شده، دقت به خدمات پس از فروش و سرویس هایی داره که حتما مشتری مورد انتظارش هست. بنابراین اگر بنا به این باشه که ما در واقع باری به هر جهت تولیدی رو داشته باشیم و بی توجه به کیفیت و مؤلفه‌ای رو که خدمت شما هستن بخوایم به اینها ما بی توجه باشیم، به طور مشخص ما در انجام حتی فروش داخلی هم موفق نخواهیم بود. خیلی از مونگا و خیلی از شرکت ها به وجود اومدن، در یه مدت زمان کوتاه از بین رفتن. شاید مهمترین دلیلش همین بحثه. ما از نگاه صادرات و نگاه در واقع فروش داریم نگاه میکنیم، این مسئله متوجه الان داره تاکید قرار میگیره و الا موضوع توجه به منابع انسانی، به تکنولوژی، به آموزش، به بهره‌وری، اینا هم همه میتونه هر کدش با ما یک متغیر و مؤلفه مورد نظر قرار بگیره. اما ما باید مراوداتمون را به گونه‌ای تنظیم بکنیم که کیفیت همیشه در ادامه فعالیت ما وجود داشته باشه، قیمت تموم شده و توجه به خدمات و نیازی که مشتری داره به اینها همه باید ما توجه کافی و وافی رو حتما باید داشته باشیم.
بله، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه خانه تا کارخانه رو دنبال میکنید از شبکه رادیوی اقتصاد با موضوع توسعه صادرات خوشه های صنعتی. سرخط حرف و بحث ما در برنامه خانه تا کارخانه امروز، توسعه صادرات خوشه های صنعتی. گرایش به خوشه‌بندی صنعتی در انتهای قرن بیستم نقطه عطف برنامه‌های توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود. امکان بهره برداری از بازده‌های ناشی از مقیاس و تجمع و نیز بازده‌های ناشی از اقدامات جمعی، شرایط به وجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی را در فضای بین‌المللی به وجود می‌آورد. در ایران هم گرایش به بحث خوشه‌های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته. آیا می دانستید با معرفی مناسب تر خوشه‌های صنعتی و توانمندی‌های اونها در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی، زمینه شناخت بهترین خوشه‌ها فراهم میشه؟
از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید، خوشه‌های صنعتی حدود 3 دهه است که با اتکا بر سرمایه‌های قوام یافته صنعتی و اجتماعی خود، نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط بر عهده دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، خوشه های صنعتی و توجه به این خوشه ها اشتغال زایی را در کشور به وجود میارند و سپس شاهد تولید کالای با کیفیت ایرانی خواهیم بود.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال، حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و 4 نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخار، برای سرفرازی همیشه وقت کار، حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست، با روشنای خورشید با ثروت علم و دین میساز آینده را دستای کارآفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که
چطوری
این کارگاه به این
رسیده،
نمیدونه من چه
خون
دلار خوردم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخوام.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز،
خانه تا کارخانه.